صفحه 326. بله، حضرت اشرف نیل الکسیوویچ دو سال پیش از این قبل از عید پاک، آن وقت من هنوز در ادارهشان کار می کردم، نقل مرا شنیدند و پیوتر زاخاریچ را به اتاق کشیک پیش من فرستادند و مرا به دفتر خودشان احضار کردند و وقتی با من تنها شدند پرسیدند: ببینم، حقیقت دارد که تو دجال را تفسیر می کنی؟ من هم انکار نکردم و گفتم بله قربان، و تفسیر کردم و حقایق را گفتم و ابدا سعی نکردم که از وحشت مکاشفه چیزی کم کنم و به عکس، ضمن اینکه تومار تمثیل را در ذهن خودم وا می گشودم تا توانستم بر هیبت آن افزودم و ارقام مربوط را ارائه دادم. حضرت اشرف اول تبسم می کردند، ولی وقتی به ارقام و قرائن و شباهت ها رسیدم شروع کردند لرزیدن و از من خواستند که کتاب را ببندم و بروم و برای عید پاک پاداشی برایم مقرر کردند و در روز توماس قدیس به رحمت خدا رفتند. چه حرف ها می زنید لیبدف؟ عرایزم این حقیقت است قربان. بعد از نهار از کالسکه افتادند، شقیقهشان به سنگ جدول خورد و مثل یک بچه، یک طفل کوچک، فوراً فوت فرمودند. مطابق شناسنامه 73 سالشان، صورتشان سرخ و موهاشان همه سفید و عطف زده بود و همهش میخندیدند، مثل یک بچه مدام میخندیدند. همان وقت پیوتر زاخاریچ یادشان آمد و گفتند: تو بودی که مرگشان را پیش بینی کردی. پرنس برخاست. لیبدف از اینکه پرنس به این زودی برخاست تعجب کرد و حتی هاج و واج ماند. لیبدف با وجود رفتار چاکرانش به خود جسارت داد و گفت: شما دیگر علاقه‌ای به این مطلب ندارید قربان؟ هه هه. پرنس ابرو در هم کشید و گفت: راستش این است که حالم زیاد خوب نیست، سرم درد می‌کند. لابد مال خستگی سفر است. لیبدف با کمرویی گفت: شاید بهتر باشد بروید ییلاق. پرنس در فکر فرو رفت و ایستاد. من خودم هم 3 روز دیگر همه برای بچه هایم را میبرم ییلاق. برای سلامت کوچولو خیلی لازم است. از این گذشته اینجا را هم باید تعمیر کرد. من هم میروم به پاولوسک. پرنس ناگهان پرسید: چطور؟ شما هم میروید به پاولوسک؟ چه خبر است؟ اینجا همه میروند به پاولوسک. شما هم آنجا ویلا دارید؟ همه که خیر قربان، ولی ایوان پتروویچ پتیتسین یکی از ویلاهایی را که ارزان برایش تمام شده بود به من فروخت. هم ویلای خوبی است، هم مرتفع است و هم با صفا و پردار و درخت و هم ارزان. از اینها گذاشته رفتن به ییلاق اسباب تشخص است. در پاولوسک ارکستر و موسیقی هم هست. این است که همه آنهایی که سرشان به تنشان می‌ارزد می‌روند آنجا. البته من خودم در خانه سرایدار می‌مانم و عمارت اصلی را می‌دهم به... اجاره داده اید؟ نه، هنوز قطعی نشده قربان. پرنس ناگهان پیشنهاد کرد: پس اگر هنوز قطعی نشده بدهیدش به من. ظاهراً لیبدف هم قصدی جز این نداشت. این فکری بود که 3 دقیقه پیش به ذهنش رسیده بود، گرچه دیگر مستأجری برای خانهش نمی جست. شخصی ویلایش را دیده و پسندیده و گفته بود که شاید آن را اجاره کند، اما لیبدف یقین داشت که ویلایش را نشاید بلکه حتما اجاره خواهد کرد. اما اکنون ناگهان فکر تازه از سرش گذشته بود که به حساب خودش بسیار سودآور بود و این فکر آن بود که ابهام تقاضای مشتری را مغتنم بشمارد و ویلایش را به پرنس اجاره بدهد. ناگهان هنگامه‌ای پردامنه و صورت تازه‌ای که کارها اختیار می‌کرد پیش چشم خیالش مجسم شد. این بود که با پیشنهاد پرنس چیزی نمانده بود که از خوشحالی به رقص آید، به طوری که وقتی پرنس به صراحت از اجاره بهای ویلایش جویا شد دستی افشاند و گفت: هر جور میل شماست، اگر بخواهید تحقیق می‌کنم. در همه حال شما ضرر نخواهید کرد. هر دو داشتند از باغچه بیرون می‌رفتند. لیبدف در کنار پرنس از خوشحالی به خود پیچان آهسته و زیر لب گفت: میخواستم اگر مایل باشید حضرت پرنس، مطلب خیلی جالبی را در رابطه با همین موضوع خدمتتان عرض کنم. پرنس اندکی ایستاد. میدانید حضرت پرنس، دریا الکسیونا هم در پاولوسک یک ویلا دارد. خب بعد؟ و خانومی که اسمش را نمیبرم دوست اوست و ظاهرا خیال دارد در پاولوسک زیاد به دیدنش برود و از این کار منظوری دارد. خب بعد؟ آگلایا ایوانوونا، پرنس که گفتی دلش به هم خورده است، حرف او را برید. اه بس کنید دیگر لیبدف. مثل این بود که بر جای دردناکی از بدنش دست گذاشته باشن. اینها هم ابدا آنجوری که خیال میکنید نیست. عوض این حرفا بگویید کی به آنجا میرود و شما کی به آنجا میایید. من هرچه زودتر بروم برایم بهتر است، چون الان در مهمانخانه هستم. همینطور صحبت کنان از باغچه بیرون رفتند و بیان که به اتاق برگردند از حیاط گذشتند و به دروازه نرده این نزدیک شدند. لیبدف فکری کرد و گفت خب بهتر این است که مهمانخانه را هم بگذارید و همین امروز یک راست تشریف بیاورید اینجا. پس فردا همه با هم می رویم به پاولوسک. پرنس فکری کرد و گفت تا ببینم و از دروازه بیرون رفت. لیبدف با نگاه بدرقه اش کرد. پرتی حواس پرنس توجهش را جلب کرده بود، زیرا وقتی می رفت حتی فراموش کرده بود خداحافظی کند و حتی سری به او تکان نداده بود. و این حال با رفتار مؤدبانه و توجهی که لیبدف در پرنس سراغ داشت منافات داشت. 3. صفحه 330. نزدیک ظهر بود. پرنس می دانست که این وقت روز در خانه شهری یپانچین ها فقط ممکن است جنرال را پیدا کند که به علت کارش در شهر مانده است. تازه آن هم احتمالش چندان زیاد نبود. به فکرش رسید که جنرال ممکن است او را بپذیرد و فوراً با خود به پاولوسک ببرد، ولی او خیلی میل داشت قبل از رفتن به پاولوسک کسی را ببیند. تصمیم گرفت که خانه‌ای را که اینقدر دلش می‌خواست سری به آن بزند پیدا کند. هرچند ممکن بود با این کار دیر به منزل یپانچین برسد و جنرال برود و رفتن او به پاولوسک به روز بعد بماند. البته رفتن به این خانه برای او از یک نظر بی‌مبالاتی بود، به همین سبب قدمش پیش نمی‌رفت و مردد بود. از نشانی خانه همینقدر می‌دانست که در خیابان گاراخووایا در نزدیکی تقاطع با خیابان سادووایا قرار دارد و به این خیال می‌رفت که ضمن راه سر فرصت تصمیم قطعی خود را بگیرد. به تقاطع دو خیابان که نزدیک شد از هیجان غیرعادی خود تعجب کرد. هیچ انتظار نداشت که قلبش از شدت تپش اینجور درد بگیرد. عمارتی دید که شاید به علت هیئت خاصش از دور توجه او را به خود جلب می‌کرد و بعدها به خاطر آورد که به دیدن آن با خود گفته بود حتما همین است و با کنجکاوی بی سابقه رفت تا ببیند حدسش درست بوده است یا نه. احساس می‌کرد که اگر حدسش درست بوده باشد اصلا خوشحال نخواهد شد. عمارت بزرگی بود، سه طبقه و غم‌انگیز به رنگ سبزی چرک که هیچ نظم و ظرافتی در معماری آن دیده نمی‌شد. چند عمارتی نظیر همین که در اواخر قرن گذشته ساخته شده بود تک و توک در خیابان‌های همین ناحیه پترزبورگ که همه چیز به سرعت عوض می‌شود، به همان صورت قدیمی باقی مانده بود. این بناها بسیار محکم ساخته شده بودند با دیوارهای ضخیم و بسیار کم پنجره. پنجره‌های طبقه پایین اغلب نرده یا شبکه‌ای داشت. این طبقه پایین اغلب یک دکان صرافی بود و صرافان آنها اغلب از اختگان بودند. اینها پیروان یک فرقه مذهبی بودند که در اواخر قرن 18 در روسیه پیدا شد و مؤمنان وابسته به آن برای مبارزه با شهوات خود را اخته می‌کردند. و در طبقات بالای همان ساختمان‌ها آپارتمانی اجاره کرده بودند. در صورت ظاهر و کیفیت داخل این عمارت‌ها خشکی و عبوسی خاصی محسوس است. یک جور نامهربانی، انگاری می‌خواهند همه چیز خود را در گوشه و کنار پنهان کنند. ولی مشکل می‌شد توضیح داد که چطور همان صورت بیرون این عمارت‌ها از دور این احساس را در بیننده القا می‌کند. البته ترکیب خطوط به صورت یک طرح معماری راز خاص خود را دارد. ساکنان این خانه ها تقریبا فقط بازاری و تاجر بودند. پرنس پیش رفت و به پلاک روی دروازه خانه نگاهی انداخت و خواند راگوژین شهروند ممتاز و شریف خلف. یعنی این عنوان شرافت شهروندی ممتاز در خانوادهش موروثی خواهد بود. پرنس بعد از خواندن پلاک دیگر تردید نکرد و در شیشه دار را باز کرد و وارد شد و در پشت سرش با صدا به هم خورد. پرنس از پلکان بزرگ به طبقه دوم بالا رفت. پلکانی بود تاریک، سنگی و خالی از ظرافت و دیوارهایش قرمز رنگ شده بود. او می‌دانست که راگوژین به اتفاق مادر و برادرش تمامی طبقه دوم این عمارت ملال‌انگیز را اشغال کردند. کسی که در را به روی پرنس گشود بیان که برود و آمدن او را به صاحبخانه خبر بدهد، او را هدایت کرد و مدتی راه برد. آنها از سالن بزرگی گذشتند که دیوارهای آن مرمر نما رنگ شده بود و کفپوشی از چوب بلوط داشت با مبل‌های یغور و سنگی، چنان که در سالهای 20 معمول بود. منظور دهه 1820 است. بعد از این سالن از حجره‌های کوچکی نیز گذشتند، راهی پیچ در پیچ و شکن در شکن. دو سه پله بالا رفتند و مسافتی بعد به همین اندازه پایین آمدند و عاقبت پشت دری ایستادند و بر آن کوفتند. پارفیون راگوژین خود در را باز کرد. وقتی چشمش به پرنس افتاد، رنگش چنان پرید و چنان بر جا خشک شد که مدتی مثل مجسمه سنگی بی حرکت ماند و با نگاهی از وحشت خیره مانده به او می نگریست و لبهایش به لبخندی بهت زده تابیده بود. مثل این بود که آمدن پرنس را به دیدن خود چیز ناممکنی می شمرد که به معجزه می مانست. پرنس گرچه انتظار برخوردی از این نوع را داشت، تعجب کرد. عاقبت ناراحت شد و گفت: پارفیون، شاید آمدنم کار نابجایی بوده، برمیگردم. پارفیون عاقبت به خود آمد و گفت: نه، ابدا نابجا نبوده، ابدا، خواهش میکنم بیا تو. آنها با هم خودمانی شده بودند و به هم تو میگفتند. در مسکو که بودند اغلب یکدیگر را میدیدند و هر بار مدت زیادی با هم میماندند. حتی دقایقی را با هم گذرانده بودند که اثری بسیار عمیق و ماندنی بر دلهایشان گذاشته بود. حالا بیش از 3 ماه بود که یکدیگر را ندیده بودند. رنگش پریده بود و رعشه های ریز و گذرا چهرهش را آرام نمی گذاشت. هرچند مهمان را خود دعوت کرده بود که به خانه وارد شود، ولی همچنان سخت پریشان بود. ضمن اینکه پرنس را جلو انداخته به سمت یک صندلی راحتی می برد تا او را در آن بنشاند، پرنس از سر اتفاق روی به سوی او گرداند و به دیدن نگاه عجیب و آتشین او در جا خشک شد. این نگاه چیزی را به یادش می آورد، چیزی را که تازه دیده بود و بر او سنگینی کرده و بار غمی بر دلش نهاده بود. ننشست و بی حرکت ایستاده ماند و مدتی راست در چشمان راگوژین خیره شد. این چشم‌ها گفتی لحظه‌ای با برق تندتری درخشید. عاقبت راگوژین لبخند زد، اما بعد کمی خجالت کشید و گفت: چرا اینجور در چشمان من زل زدی؟ بنشین. پرنس نشست و گفت: پارفیون، راست بگو، تو می‌دانستی که من امروز به پترزبورگ می‌آیم یا نه؟ فکر می‌کردم که می‌آیی و می‌بینی که اشتباه نمی‌کردم. و بعد با لبخند زهرآگینی افزود: ولی از کجا می‌توانستم بدانم که امروز می‌آیی؟ شور گزنده گفتار و تندی لحن سوالی که در جواب او کرده بود بر حیرت پرنس افسود. پرنس به آرامی گفت: حالا فرض کنی میدانستی امروز میایم، چرا اینجور عصبانی شدی؟ آخر نفهمیدم چرا این سوال را کردی. وقتی از واگن پیاده میشدم به نظر آمد که یک جفت چشم درست همینطور که تو الان از عقب به من نگاه میکردی در چشمان من زل زدند. راگوژین با بدگمانی زیر لب گفت: عجب، چشم کی بود که نگاه میکرد؟ پرنس به نظرش رسید که راگوژین از حرف او لرزیده بود. نمیدانم، توی جمعیت بود، تشخیص ندادم. حتی به نظرم میرسد که وهم بوده. تازگی ها خیلی پیش میاد که چیزهایی به نظرم میرسد که انگاری واهی است. میدانی برادر پارفیون، احساس میکنم که تقریبا همان حالتهایی را دارم که 5-6 سال پیش داشتم، یعنی همان وقتها که هنوز قش میکردم. پارفیون زیر لب گفت: نمیدانم، شاید همینجور که میگویی خیالات به سرت زده. لبخند مهرآمیزی که در این لحظه بر چهرهش آمد زورکی بود و با حالت سیمایش سازگاری نداشت. مثل این بود که در این لبخند چیزی شکسته است و او هرچه می کند موفق نمی شود آن را بچسباند و به صورت طبیعی بازش گرداند. پرسید: خب خیال داری باز برگردی خارج؟ و بعد ناگهان افسود: یادت هست همین پاییز بود که من و تو با قطاری که از پسکوف می آمد برمی گشتیم به پترزبورگ. من می آمدم اینجا سر خانه و زندگی خودم و تو با آن شنلت و گترهای پایت نمی دانستی کجا بروی. یادت می آید؟ راگوژین این را که می گفت ناگهان به خنده افتاد و این بار در خندهش خصومتی آشکار محسوس بود و انگاری خوشحال بود که می تواند کینه‌اش را به طریقی بیرون بریزد. پرنس نگاهی به اطراف خود انداخت و پرسید: تو اینجا ماندنی شدی؟ خب معلوم است، خانه هم اینجاست، میخواستی کجا ماندنی بشوم؟ خیلی وقت است که هم را ندیده ایم. من درباره تو چیزهایی شنیدم که اصلا با تو سازگار نیست. راگوژین به خشکی گفت: خب مردم خیلی حرفا میزنن، جلوی زبانشان رو که نمیشود گرفت. ولی خب تو دار دستت را مرخص کردی و در خانه پدریت نشسته و دست از شیطنت برداشته. اینها همه خیلی خوب است. این خانه مال تو است یا مال همه تان؟ خانه مال مادرم است. اتاقش آن طرف راه رو است. برادرت کجاست؟ آپارتمان برادرم سیمون سیمونوویچ هم اینجاست، ولی از ما جداست. زن و بچه دارد؟ زنش مرده، بیوه است. حالا چی شده از من استنتاق میکنی؟ پرنس نگاهی کرد و جوابی نداد. ناگهان در فکر رفته و گفتی سؤال رفیقش را اصلا نشنیده بود. راگوژین اصرار نکرد و منتظر ماند. مدتی هر دو ساکت شدند. پرنس گفت: الان که می آمدم خانه‌ات را از صد قدمی شناختم. از کجا شناختیش؟ اصلا نمی دانم. صورت ظاهر این خانه به خانواده‌ات می ماند. با زندگی خانواده راگوژین قرابت خاصی دارد. ولی اگر بپرسی چه جور قرابتی ممکن است وجود داشته باشد، اصلا نمی توانم توضیحی بدهم. البته اینها همه خیال است، سرسام است. حتی از اینکه اینجور ناراحت شدم وحشت دارم. پیش از اینها فکر نمی کردم که خانه‌ات اینجور باشد. ولی همین که چشمم به آن افتاد، فوراً با خودم گفتم خانه‌اش باید اینجور باشد. راگوژین که از افکار ناواضح پرنس درست سر در نمی آورد خنده مبهمی کرد و گفت: عجب. و بعد گفت: این خانه را پدر بزرگم ساخته. اول همیشه اخته ها در آن می نشستند. اسمشان خلودیاکوف است. هنوز هم اینجا مستأجرند. پرنس نگاهی به اطراف انداخت و گفت: چه تاریک است. تو چطور اینجا توی تاریکی نشسته ای؟ اتاق وسیعی بود و سقف بلندی داشت. تاریک و دلگیر بود و پر از مبل. بیشتر میز تحریر و میز کار و اشکاف های پر از دفاتر حساب و پرونده های گوناگون. یک کاناپه پهن چرمین سرخ رنگ هم بود که ظاهراً راگوژین روی آن میخوابید. پرنس روی میزی که راگوژین او را پشت آن نشانده بود چند کتاب دید. یکی از آنها تاریخ سالاویف باز بود و نشانه ای لای آن بود. چند تابلو رنگ روغن در قاب‌های اکلیلی طلانما روی دیوارها آویخته بود. همه دوده گرفته و سیاه، چنان که بسیار مشکل می‌شد تصاویر آنها را تشخیص داد. یک تابلو قدی توجه پرنس را به خود جلب کرد. تصویر تمام قد مردی بود 50 ساله که یک سرداری با برش آلمانی ولی بلند دامن به تن داشت و دو مدال برگردن آویخته بود. ریش تنک و سفید و کوتاهی چانه‌اش را می‌آراست و صورت زردنبویش پرچین و چروک بود و نگاه دردمند چشمانش شکایت از بدگمانی و تزویر میکرد. پرنس پرسید: این حتما پدرت است، نه؟ راگوژین با نیشخند ناخوشایندی گفت: چرا، خودش است. و مثل این بود که خود را آماده میکند که فوراً و بی ملاحظه مرحوم پدرش را به باد ریشخند بگیرد. ببینم، از کهن کیشان که نبود؟ جنبشی مذهبی بود در روسیه در اواسط قرن 17 که با تعلیمات به طریق نیکون در اصطلاح آیین مسیحی مخالف بود و طرفدار حفظ آیین کهن کلیسا بود. نه، کلیسا می رفت، ولی خب راستش عقیده داشت که آیین کهن درست‌تر است. به اخته‌ها هم خیلی احترام می گذاشت. اتاق کارش همینجا بود. ولی تو چرا پرسیدی که کهن کیش بود یا نه؟ عروسیت در همین اتاق خواهد بود؟ راگوژین از این پرسش نامنتظر تقریبا یکه خورد و جواب داد: همینجا. به همین زودی ها؟ خودت که می دانی، مگر دست من است؟ پارفیون، من با تو هیچ دشمنی ندارم و هیچ جور نمی خواهم اسباب زحمت یا مانع راحت بشوم. همان حرفی را که پیش از این یک بار در لحظه تقریبا شبیه به حالا زدم تکرار می کنم. خودت می دانی که وقتی مسکو بودیم و عروسی داشت صورت می گرفت هم مانع نشدم. بار اول ناستاسیا فیلیپوونا خودش به من پناه آورد. تقریبا می شود گفت از سر عقد از پیش کشیش به من پناه آورد و خواست که از دست تو نجاتش بدهم. این عین حرف اوست که برایت تکرار کردم. بعد از پیش من هم فرار کرد. تو دوباره پیدایش کردی و باز برای عقد به کلیسایش بردی. حالا شنیدم که دوباره از دستت فرار کرده و آمده اینجا. این حقیقت دارد؟ این اطلاع را لیبدف به من داد و من به همین دلیل آمدم پیشت. دیروز در قطار اول بار شنیدم که باز با هم کنار آمده اید. این حرف را یکی از رفقای قدیم خودت به من زد. اسمش را هم اگر بخواهی میگویم. زالیوژف بود. قصد من از آمدن به پترزبورگ این بود که راضیش کنم که برای معالجه به خارج برود. حالش جسمن و روحن خیلی بد است. مخصوصا مشاعرش پریشان است. به عقیده من احتیاج زیادی به پرستاری دارد. من خیال ندارم همراهش به خارج بروم. میخواستم ترتیب کار را به حضور خودم بدهم. این که به تو میگویم عین حقیقت است. اما اگر حقیقتا راست است که کار شما باز سر گرفته، من دیگر خودم را به او نشان نمیدهم و پیش تو هم دیگر هرگز نمیآیم. تو خودت خوب میدانی که من قصد فریب دادنت را ندارم. همیشه با تو صریح بودم و راست گفتم. هرگز از تو پنهان نکردم که در این مورد چه فکر میکنم و همیشه گفتم که ازدواج با تو برای او به منزله بدبختی حتمی اوست. این ازدواج اسباب بیچارگی تو هم خواهد شد و شاید برای تو بدتر از او بشود. اگر ازدواجتان سر نگیرد و باز از هم جدا شوید خیلی خوشحال می شوم. اما قصد ندارم که خودم کاری کنم که ازدواجتان به هم بخورد. این است که خیالت آسوده باشد و به من بدگمان نباش. خودت می دانی من هیچ وقت حتی وقتی از تو گریخ و به من پناه آورد برای تو رقیب جدی نبودم. الان می خندیدی. می دانم به چه خندیدی. ما جدا از هم زندگی می کردیم. هر دو در تو شهر. و تو می دانی که راست می گویم. من پیش از این هم به تو گفته بودم که دلبستگی من به او عشق نیست. من از روی دلسوزی به او محبت می کنم. گمان می کنم که این بیان مسئله را به دقت روشن می کند. تا آن وقتها می گفتی که این حرف من را می فهمی. آیا راستی راستی فهمیده بودی؟ نگاهت یک بار چه کینه است. من آمدم اینجا خیالت را راحت کنم، چون تو هم برای من خیلی عزیزی. خیلی دوستت دارم پارفیون. ولی حالا دیگر می روم و دیگر بر نمی گردم. خدا حافظ. پرنس از جا برخاست. پارفیون همونطور نشسته و سر بر کف دست راست نهاده آهسته گفت: یک خورده دیگر پهلوی من بمان. خیلی وقت است ندیدمت. پرنس نشست. هر دو باز مدتی ساکت ماندند. لیو نیکالیوویچ، وقتی تو پهلویم نیستی کینه ات در دلم می جوشد. فوراً. در این سه ماهی که تو را نمی دیدم هر دقیقه به تو کینه داشتم. خدا شاهد است راست می گویم. همش دلم می خواست بگیرمت و زهری چیزی به خوردت بدهم. باور کن. اما حالا یک ربع ساعت نیست که جلوی من نشسته ای و کینه‌ات برطرف شده و باز مثل سابق دوستت دارم. بنشین پهلوی من. کجا می خواهی بروی؟ پرنس دوستانه خندید و جواب داد: وقتی با تو هستم حرفم را باور می‌کنی و همین که دور می‌شوم اعتمادت به من سلب می‌شود و باز به من بدگمان می‌شوی. به پدرت رفته‌ای؟ با این خنده سعی می‌کرد هیجان خود را پنهان کند. وقتی با تو هستم صدایت با دلم حرف می‌زند و می‌فهمم که ممکن نیست کسی من و تو را با هم برابر بداند. من و تو. پرنس تعجب کرد و پرسید: چرا این را اضافه کردی؟ و ببین که باز عصبانی شدی. راگوژین جواب داد: دست خودم که نیست برادر. عقیده ما را که نمی پرسند. ما را اینجور ساختند. دوست داشتن من هم با هم شباهتی ندارد. و بعد از مکسی به نرمی ادامه داد: هیچ چیز من به هم نمی ماند. تو خودت می گویی علاقت به او از دلسوزی است، ولی من اصلا دلم برایش نمی سوزد. او هم از من بیش از همه چیز نفرت دارد. حالا هر شب خوابش را می بینم و همیشه با مرد دیگری است و به ریش من می خندد. بله برادر، این طور است. با من می رود جلوی کشیش ولی فراموشم می کند. چیزی که به سرش نمی رسد فکر من است. درست این کفشش که عوض می کند و فکرش رو نمی کند. باور می کنی 5 روز است که ندیدمش؟ چرا؟ چون جرأت ندارم سر وقتش بروم. اگر بروم می پرسد: آمدی چه کنی؟ نمی دانی چقدر خفتم داده. خفت؟ چطور؟ میخوایی بگویی نمیدانی؟ جلوی کشیش بودیم که از من فرار کرد و پیش تو آمد. خودت الان حرفش را میزدی. یعنی خیال میکنی که با من؟ خب تو هیچ. در همون مسکو مگر با آن افسر زیمتیوژنیکف نرفت و آبروی مرا نریخت. من حتم دارم که بی‌آبرویم کرده. آن هم بعد از آن که خودش تاریخ عقدمان را تعیین کرده بود. فرانس با هیجان گفت: وای چطور ممکن است؟ راگوژین با اطمینان تأکید کرد که من اطمینان دارم. میگویی از این جور زنها نیست ها؟ اصلا بحث ندارد. این حرفا همه دریوری است. بله با تو این جور نیست. شاید خودش هم از این جور کثافتکاری ها دلش به هم بخورد، ولی با من که هست درست همین جور است که گفتم. هیچ حرفی هم ندارد. با من طوری رفتار میکند که انگاری من یک فکر آشغالم. با آن کلر، همان افسر مشت‌زن، این کلک را زد که به ریش من بخندد و مرا بچزاند. من اطمینان دارم. تو هنوز نمی‌دانی مسکو که بودیم چه بازی‌ها سر من در می‌آورد و من چه جور پول پیش پایش می‌ریختم و پرنس با وحشت پرسید: با این اوصاف چطور می‌خواهی با او ازدواج کنی و چطور با او زندگی خواهی کرد؟ راگوژین نگاه آتشین و هولناکی به او کرد و هیچ نگفت. بعد از اندکی سکوت ادامه داد: امروز 5 روز است که سر وقتش نرفتم. همش می‌ترسم که از خانه‌اش بیرونم بیاندازد. می‌گوید من هنوز خانوم خانه خودم هستم. اگر دلم بخواهد بیرونت میاندازم و خودم میروم خارج. این را که میگفت نگاه معنیداری در چشمان پرنس انداخت و با لحن جمله معترضه گفت: این موضوع سفر به خارج را خودش به من گفت. البته بعضی وقتها این را میگوید تا مرا بترساند و همهش نمیدانم به چه چیز من میخندد و مسخرم میکند و بعضی وقتها راستی راستی عبوس است و اخمایش را در هم میکند و لب از لب بر نمیدارد و من از همینش میترسم. چند روز پیش با خودم میگفتم که دیگر دست خالی به دیدنش نمیروم، ولی از هل و گلی که برده بودم خندش گرفت و بعد عصبانی شد. یک شالی برایش برده بودم که شاید نظیرش را ندیده بود. هرچند پیش از اینها در ناز و نعمت زندگی کرده، ولی شال را بخشید به کلفتش کاتکا و من جرأت نکردم از عقل و اینجور چیزها حرفی بزنم. آخر من چه جور نامزدی هستم که جرأت نمی‌کنم به دیدنش بروم؟ این است که در خانه می نشینم و هر وقت حوصله‌ام تنگ شد می روم طرف های خانهش و خودم را میان مردم گم و گور می کنم و آن دوروبر می گردم یا یک گوشه قایم می شدم. چند روز پیش تا نزدیک صبح مثل نگهبان دم در خانهش کشیک کشیدم. خیال کرده بودم که چیزی دیدم. انگار مرا دید. از پنجره نگاهی کرد و گفت: اگر دیده بودی که به تو خیانت می کنم چه می کردی؟ من تحملم تمام شد و گفتم: خودت می دانی. پرنس پرسید: چه می داند؟ راگوژین با خنده تلخ جواب داد: مسکو که بودیم هر قدر هم مواظب بودم نتوانستم مچش را با کسی بگیرم. یک بار بهش گفتم: تو به من قول دادی که زنم بشوی، میخواهی وارد یک خانواده محترم و آبرودار بشوی، ولی میدانی حالا کی هستی؟ تو همین هستی که خودت میدانی. واقعا این را گفتی؟ بله. خب بعد؟ به من گفت من تو را شاید به نوکری هم قبول نکنم، چه رسد به اینکه زنت بشوم. این حرفی بود که به من زد. من گفتم پس اگر اینطور است من از اینجا تکان نمیخورم. همین و همین. و او در آمد که خب من هم الان کلر را صدا میکنم تا از این در بیاندازدت بیرون. این را که گفت افتادم رویش و انقدر زدمش که تمام بدنش کبود شد. پرنس تکانی خورد و با هیجان گفت: وای چه میگویی؟ راگوژین آهسته با چشمانی که شعله میکشید تأکید کرد: این حقیقت است. یک شبانه روز و نیم چشم بر هم نگذاشتم. نه یک لقمه نان خوردم، نه یک جرعه آب از گلویم پایین رفت. از اتاقش بیرون نرفتم و پیش پایش زانو زده بودم و می گفتم اگر بمیرم تا نبخشی از اینجا بیرون نمی روم. اگر به زور بیرونم کنی خودم را می کشم. در رودخانه می اندازم. مگر حالا دیگر می توانم بی تو زندگی کنم؟ آن روز تا شب مثل دیوانه ها بود. گاه گریه می کرد، گاه با کارت به جانم می افتاد، گاه فوشم می داد. زالیوژف و کلر و زیمیتیوژنیکف و دیگران را گفت بیایند و مرا نشانشان می داد و بد و بیراه می گفت و خفتم می داد و عاقبت گفت: بیایید آقایان دست جمعی برویم تئاتر. این که نمی خواهد برود، بگذارید آنقدر اینجا بنشیند که زیرش علف سبز شود. من که وظیفه ندارم اینجا بمانم. پارفیون سیمونوویچ برایتان چای می آورند. امروز از قرار معلوم هیچ نخورده اید. شب تنها از تئاتر برگشت و گفت: همه‌شان ترسو و رزلند، از تو می‌ترسند و می‌خواهند مرا هم از تو بترسانند. می‌گویند او به این سادگی دست بردار نیست و نمی‌رود. می‌ترسیم سرتان را ببرد. ولی من وقتی رفتم بخوابم در اتاق پشت خودم نمی‌بندم تا تو ببینی که ازت نمی‌ترسم. چای خوردی؟ گفتم نه و نمی‌خورم. گفت: خیلی دلت خواسته باشد، نخور به جهنم. اما این بازی ها اصلا به تو نمی آید. و همونطور که گفته بود در رو روی خود نبست. صبح بیرون آمد و خندید که تو پاک دیوانه شده ای، آخر از گرسنگی می میری. گفتم ببخش مرا. گفت نمی خواهم ببخشم، زنت هم نمی شوم. و سلام، ببینم تو راستی راستی تا صبح همینطوری روی این صندلی نشسته ماندی؟ اصلا نخوابیدی؟ گفتم نه نخوابیدم. گفت جدا چه باشعوری، چای هم نمی خواهی و غذا هم نمی خوری؟ گفتم که نمی خورم. ببخش مرا. گفت وای این بازی ها اصلا به تو نمی آید. اگر می دانستی این کاکاسیاهی که اسمش را بگذارند کافور. نکند خیال کرده ای که با این کارهایت مرا می ترسانی؟ خیال کرده ای که اگر اینجا گرسنه بنشینی من از غصه دق می کنم؟ وای وای تماشا کن که از ترس دارم قبض روح می شدم. عصبانی شد اما زیاد طول نکشید و باز شروع کرد سر به سرم گذاشتن و اذیتم کردن. و من حیرت کردم از اینکه دیدم دیگر عصبانی نیست، حالا که خیلی کینه ایست. با دیگران کینه‌اش را به این زودی‌ها فراموش نمی‌کند. آن وقت این فکر به سرم زد که مرا حتی قابل کینه نمی‌داند و این حقیقت دارد. از من پرسید: تو پاپ می‌دانی کیست؟ همان که دربارش در روم است. گفتم: یک چیزهایی شنیدم. گفت: تو پارفیون سیمونوویچ تاریخ عمومی نخوانده‌ای؟ گفتم: من هیچ چیزی نخواندم. گفت: من یک کتاب می‌دهم بخوانی. یک زمانی یک پاپی بود که کلاهش با یک امپراتوری در هم رفته بود. این امپراتور سه روز تمام پا برهنه جلوی کاخ پاپ زانو زد و نه چیزی خورد نه یک جرعه آب نوشید تا مگر پاپ از سر تقصیرش بگذرد. فکرش رو میتوانی بکنی که این امپراتور در این سه روزی که جلوی کاخ زانو زده بود چه فکرهایی در سر خود زیر و رو میکرد و چه قسم ها میخورد؟ حالا صبر کن، خودم قصهش رو برایت میخوانم. به یک جست از جا برخاست و کتابی آورد و گفت: این کتاب شعر است. و خود شروع کرد شعرها را برای من خواندن و شعرها شرح آن بود که چطور آن امپراتور در این سه روز پیش خود سوگند می‌خورد و نظر و نیاز می‌کرد که انتقام خود را از پاپ بستاند. بعد گفت: حالا بگو ببینم پارفیون سیمونوویچ از این قصه خوشت نیامد؟ من گفتم: این چیزهایی که تو خواندی خیلی حقیقت دارد. آها، می‌بینی خودت می‌گویی خیلی حقیقت دارد. یعنی خودت هم چه بسا قسم می‌خوری که وقتی زنت شدم این بازی‌ها همه را به یاد بیاوری و تلافی کنی. آن وقت نوبت کیف کردن خودت می رسد. گفتم: نمی دانم، شاید هم راست بگویی. چطور نمی دانی؟ گفتم: همینطوری. من حالا اصلا در بند این حرفا نیستم. پس در بند چه هستی؟ همین حالا چه فکری در سرت داری؟